صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درود به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد چهارشنبه هستیم، 20 آبان 1394 خورشیدی برابر با 11 نوامبر 2015 میلادی. امروز از میزان بارش باران در شمال غربی اندکی کاسته میشه، در عوض در استانهای گیلان، مازندران، گرگان، گلستان، تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، لرستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کرمان، فارس، خراسان شمالی، بوشهر و هرمزگان هوا ابری همراه با بارش باران و در بلندی‌های تهران، کرمانشاه و مازندران با اندکی برف خواهد بود. سایر نقاط مانند اصفهان، یزد هوا ایلی ابری خواهند داشت. گفته میشه از اواسط بعد از ظهر رفته رفته از میزان باران در مناطق مختلف کاسته میشه، اما در شرق کشور و در سواحل دریای خزر همچنان بارش باران ادامه خواهد داشت. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در زنجان، همدان و تبریز تا 20 درجه در مشهد، 11 درجه در تهران و قزوین، 16 درجه در رشت، ساری و گرگان و 18 درجه در اصفهان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در بافت تا 32 درجه در ایران شهر، 24 درجه در اهواز و بوشهر، 26 درجه در بندرعباس و بم، 17 درجه در شیراز و کرمان و 22 درجه در زاهدان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. باراک اوباما در نامه‌ای روز سه‌شنبه‌اش به کنگره آمریکا نوشته است که روابط تهران و واشنگتن هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است. در این نامه که نسخه‌ای از آن در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است، روابط ما با ایران هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است و روند اجرایی توافقاتمان با ایران به تاریخ 19 ژانویه 1981 همچنان در جریان است. وضعیت اضطراری در روابط آمریکا با ایران در سال 1979 به دستور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا برقرار شد. این وضعیت پس از یک سال خود به خود لغو می شود، مگر آنکه رئیس جمهور 90 روز پیش از تاریخ انقضا تداوم آن را به کنگره اطلاع دهد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت موضوع تضییع حقوق مطبوعات را دنبال میکند. محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به واکنش رئیس قوه قضاییه به سخنان حسن روحانی این دوران را دوران خوب همکاری قوا دانست، اما تاکید کرد که به این معنا نیست که در همه عرصه‌ها قوا یکسان فکر کنند. محمد باقر نوبخت همچنین با اشاره به اصل 57 قانون اساسی و بحث تفکیک قوا، رئیس جمهوری را بعد از رهبری عالی ترین مقام کشور خواند. پیش از این حسن روحانی درباره بازداشت خبرنگاران قوه قضاییه را به پرونده سازی متهم کرده بود. در پی این سخنان صادق لاریجانی به گفته های حسن روحانی اعتراض کرد و آن را سخنانی خلاف خواند که به گفته او بیان آن از مسئولان مطلع نظام انتظار نمی رود. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین اشتری در تبیین آنچه رعایت شئونات و هنجارها و الزام ارزش خوانده تاکید کرده است که پلیس وظیفه دارد مطابق قانون با تخلفاتی از جمله مزاحمت برای نوامیس، دور دور، کشف حجاب و آلودگی صوتی برخوردی به گفته ای وی قاطع، سریع و البته توأم با رأفت و مهربانی داشته باشد. پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرده بود که رانندگان خودروهایی که کشف حجاب کنند 100 هزار تومان جریمه شده و 10 نمره منفی برای گواهی نامه آنها منظور خواهد شد. تا پیش از این همواره مقامات جمهوری اسلامی از اصطلاح بد حجاب برای زنانی که پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی را رعایت نمی کنند استفاده می کردند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که ارتش و متحدان بشار اسد موفق شدند پس از نزدیک به 2 سال یک پایگاه هوایی در حلب را از محاصره گروه موسوم به حکومت اسلامی درآورده و خدمه نظامی داخل آن را آزاد کنند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، پایگاه کویروس در شرق حلب واقع در مناطق شمالی سوریه به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید این رخداد مهمترین پیروزی ارتش و متحدان بشار اسد از زمانی است که روسیه حملات هوایی را در حمایت از نیروهای هوادار اسد آغاز کرده است. عربستان سعودی پیشنویس قطعنامه‌ای را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده که در آن آنچه دخالت ایران و روسیه در اوضاع سوریه خوانده شده محکوم شده است. نمایندگان ایران و سوریه به این پیشنویس اعتراض کردند. به گزارش رویترز در این پیشنویس حضور همه گروه‌های تروریستی خارجی و نیروهای خارجی که در حمایت از بشار اسد در نبردها شرکت دارند، به ویژه نیروی قدس، سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرده است. عربستان سعودی و کشورهای عربی مخالف بشار اسد بارها ایران را متهم به دخالت در اوضاع سوریه و حضور نظامی در خاک آن کشور و حتی اشغالگری کردند. تهران میگوید نیروهایش در سوریه تنها نقش مستشاری دارند، در این حال ایران خود دخالت نظامی دیگر کشورها در سوریه را محکوم کرده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق ببینیم در ادامه برنامه امروز چه خواهیم داشت. سرنوشت برجام میان تندروان مخالف توافق هسته‌ای و موافقان آن همچنان نامشخص است. بحث بر سر کاهش تعداد سانتریفیوژ هاست. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. پس از همایش روز سه‌شنبه مربوط به فرصت‌های همکاری اقتصادی میان ایران و آفریقا، امروز با فریدون خاوند درباره جذابیت‌های آفریقا برای ایران گفتگو می‌کنیم. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای گذری در میان روزنامه‌های امروز ایران، نگاهی به تیترها و عکس‌های صفحات اول و تعمقی در میان صفحات درونی روزنامه‌های تهران و دیگر استان‌های کشور. در ساعت 7:33 گفتگوی تحلیلی با جلیل روشندل خواهیم داشت درباره اینکه آیا روسیه قادر به حل بحران سوریه است؟ طرح تازه روسیه اقدام برای تغییر قانون اساسی سوریه است. به جهان ورزش هم سر میزنیم با مهدی رستمپور. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش میشنویم و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک همیشه مثل همیشه از 2 طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. اجرای برجام به کجا خواهد کشید؟ این پرسشی است که در پی تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی پیرامون آغاز اجرای عملیات کاهش شمار سانتریفیوژها و مخالفت تندروهای دلواپس با این کار در تهران این روزها مطرحه. دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز شنبه از آغاز مقدمات این کار سخن گفته بود، روز سه‌شنبه گفت این عملیات متوقف شده. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
حدود 1 ماه پس از تصویب برجام در مجلس، هنوز سرنوشت اجرای آن ناروشن است. تندروهای مخالف توافق هسته‌ای با مخالفت خود با کاهش شمار سانتریفیوژها ظاهرا موفق شدند عملیات کاهش سانتریفیوژها را متوقف کنند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز شنبه گذشته در سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که ایران در حال تدارک مقدمات کاهش شمار سانتریفیوژها است، روز سه‌شنبه تایید کرد که روند کاهش سانتریفیوژها متوقف شده است.
نگاه کنید، برداشت یک سانتریفیوژ، یه دستگاه در فتاب دهنده به زبان فارسی، بله، توی حجمی که قرار شد برداشته بشه، میتونه به شکل مهندسی و به شکل پیش زمینه فنی مناسب صورت بگیره، چون از دور انداختن یک دستگاه و شتابگیریش میتونه دستگاه رو منفجر رو کنه، میتونه دستگاه رو معیوب کنه، میتونه قطعاتی از دستگاه ها رو دچار دشواری بکنه. تمهید این کار برای برداشت سالم اون چرا که داریم حتما نیازمند مقدماتی است که این مقدمات انجامش در حقیقت کاهنده زیان و ضرر ناشی از زیان و ضرر فنی ناشی از شتاب زدگی خواهد بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم روز سه‌شنبه گفت گرم بررسی دستور آقای خامنه‌ای است.
فعلا ما مشغول پیگیری دستورات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های برجام هستیم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز 11 آبان گفته بود که ایران اجرای توافق هسته‌ای را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است. از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش پرسیدم چه اهمیتی کاهش شمار سانتریفیوژها برای توافق هسته‌ای و اجرای برجام دارد.
قرار است که روز پیاده کردن برجام 15 دسامبر آینده باشه، روزی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک طرف اعلان بکنه که برنامه های ایران تا کنون مخصوصا اون بخشی که مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه تمیزی بوده، و یکی دیگه این که ایران تا چه حدی از وظایفش رو برای برجام انجام داده، که از جمله این وظایف در وهله اول سه موضوعه. یکی این که تا چه حد تعداد سانتریفوژها رو کاهش دادن به 5000 رسونده باشن، تا چه حد ذخایر اورانیوم غنی شده ایرانو کاهش دادن، و با راکتور عراق چه کار کرد. اگر که ایران در مورد پیاده کردن سانتریفوژها اقدام نکنه، طبیعتاً تا 15 دسامبر همچه کاری رو نمیتونه صورت بگیره و نتیجه این خواهد بود که کل پیاده کردن برجام به تعویق بیفته.
حال این پرسش پیش میآید که پس چرا این تناقض گویی های مقام های دولتی از آغاز عملیات کاهش سانتریفوژها و هدفی که مخالفین با توافق هسته‌ای با اعتراض‌های خود و جلوگیری از اجرای عملیات دنبال می‌کنند. بهروز بیات:
به نظر من علت تناقض اینه که در داخل هیئت حاکمه ایران، جناحی که پشت آقای خامنه‌ای هستند با آنهایی که پشت آقای روحانی هستند، در یک نبرد تعیین کننده در واقع راجع به سیاست در این مورد علت هستند. نتیجه این میشه که آقای خامنه‌ای در روزهای اخیر موضوع نفوذ رو مطرح کرده، این رو مطرح کرده که قبل از این که ایران به تعهداتش عمل بکنه، باید سران کشورهای غربی اعلام بکنن اون چیزی رو که آقای خامنه‌ای میخواد، در واقع عملی که شدنی نیست. خب نتیجه این کار میتونه دو چیز باشه: یا اینکه ایجاد گرد و خاک و سر و صدای سیاسی برای کم باه دادن به موفقیتی که نصیب آقای روحانی و آقای ظریف شده در این جریان، فراتر از این میتواند این باشد که باید به تعویق انداختن پیاده کردن برجام، طبیعتاً برداشتن تحریم ها هم به تعویق خواهد افتاد. نتیجه این خواهد شد که اقلن به لحاظ اثر روانی در اقتصاد ایران نتیجه مثبتی نخواهد داشت، یا نتیجهش این خواهد بود که آقای روحانی به لحاظ اقتصادی هم موفقیتی نصیبش نشه.
بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه امسال میان ایران و 6 قدرت جهانی در وین حاصل شد، تهران پذیرفت که در 10 سال نخست ظرفیت غنی‌سازی‌اش در تأسیسات نطنز را حد اکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ محدود کند.
پس از گزارش جواد کوروشی با قیوم رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که آماده است به اتفاق بشنوید.
در یک رستوران دوتا آشپز اگر باشه، آش حتما یا شور میشه یا بی‌نمک. در ایران هم به همچنین، وقتی که دو تا رهبر، دو تا رئیس جمهور، دو تا داریم، هیچ وقت صلح و صفا نیست. در نتیجه همیشه اختشاشه. آقای خامنه‌ای باید جوابگو باشه.
آقای روحانی در انتخاباتشون قول دادن به ما مشکلات خود را با صراحت بیان کنید. جایگاه زنان، معیشت مردم، تورم، آیا آقای روحانی دو سال اندی از ریاست جمهوری شما گذشته چند درصد به سخنان شما عمل شده؟ متشکرم.
توهین به کسی میشه که آبرو و اعتباری داشته باشه؟ این قوه قضایی اصلا آبرویی داره؟ این شهامت رو دارن ایشون که ببینن نظر مردم در قوه قضایی چیه؟ همین 15 میلیون پرونده‌ای که میگن علتش اینه که کسی قبول نداره قوه قضاییه رو، سعی میکنه خودش مشکلش حل کنه، چون اگر رفت اونجا با تو دستش پر از پول باشه یا با یه پارتی کلوف وارد قوه قضاییه بشه تا سربلند بیاد بیرون. نمونه این عرض کنم مسئله اسید پاشیه که تا امروز بلا تکلیفه، مسئله دزدی هاست که لاپوش گذاری میشه.
میخواستم به اینایی که روزنامه‌نگارا رو میگیرن بگم که شماها با این کاراتون انتخابات از پیش بازنده حساب خودتون بکنید و اینو مسلم بدونید. مثل آدمی که داره غرق میشه دست و هر چیزی داره میگیره، اینا پیشا پیش دارن شعار نفوذ رو پیشه خودشون کردن.
امروز درباره فرصت‌های همکاری میان ایران و آفریقا با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
همایشی زیر عنوان معرفی برنامه‌ها و فرصت‌های همکاری اقتصادی و تجاری ایران و آفریقا روز گذشته با حضور شماری از شخصیت‌های اقتصادی و دیپلمات‌های ایرانی و آفریقایی در تهران برگزار شد. آیا آفریقا که به عنوان قاره فقر و واپسماندگی شناخته میشه برای کشورهایی مثل ایران جذابیت داشته باشه آقای خاوند؟
در اینکه آفریقا با 1001 مشکل اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه حرفی نیست، از انفجار جمعیت گرفته تا دامنه گسترده فقر مطلق و سطح بسیار نازل زیر ساخت ها. ولی اشتباه هست اگر بخواهیم آفریقا رو فقط در این مصیبت ها خلاصه بکنیم. روی دیگر سکه بیدار شدن آفریقاست. دیگه 14 سال گذشته میانگین نرخ رشد در کل قاره سیاه 5% بوده. در بخش خاوری این قاره که جز پویاترین منطقه هاست نرخ متوسط رشد طی همین مدت به 7% رسیده. قدرت های نوظهور اقتصادی به خصوص چین و هند به سرعت موازهشون رو در آفریقا تحکیم میکنند. سرمایه گذاران غربی به آینده این قاره چشم دوختند. آفریقا به تدریج داره تبدیل میشه به یک بازار پویا و روبه گسترش، با توجه به اینکه جمعیت وابسته به طبقه متوسط در این قاره به حدود 300 میلیون نفر رسیده. خلاصه بکنیم، آفریقا در حال حاضر در وضعیتی هست مشابه وضعیت آسیا در 35 تا 40 سال پیش.
آقای خاوند، میدونیم که اروپا همچنان با آفریقا رابطه اقتصادی داره، چین همینطور، برزیل و هند. میخواستم بپرسم بازار آفریقا چه فرصتهایی رو به ایران عرضه میکنه؟
آقای نعمتزاده وزیر صنعت جمهوری اسلامی در همایش روز گذشته حجم بازرگانی ایران و آفریقا رو حدود 600 میلیون دلار در سال ارزیابی کرد که چیزی است معادل 1/12 حجم روابط بین ایران و عراق. عملا میشه گفت که ایران در مقایسه با ترکیه که به شدت در آفریقا فعال هست حضوری در این قاره نداره. مثلا شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین یکی از فعالترین خطوط هوایی در آفریقا هست، در حالی که ایران حتی یک خط مستقیم هوایی با پایتخت‌های آفریقایی نداره. قاره آفریقا میتونه برای نفت و پتروشیمی ایران بازار مناسبی باشه، صنایع غذایی ایران میتونند به این قاره راه پیدا بکنند و همینطور خدمات فنی و مهندسی. در عرصه‌هایی مثل کشاورزی و دامداری هم امکانات همکاری زیاد هست. بخشی از تحصیل کرده های بیکار ایرانی میتونند در عرصه بازاریابی و بازرگانی با آفریقا به کار گرفته بشن و این فهرست رو میشه ادامه داد.
آقای خواوند، همایش روز گذشته تهران در زمینه گسترش روابط بازرگانی ایران و آفریقا به نتایجی هم رسید؟
در پایان این همایش یک برنامه عملیاتی برای توسعه روابط ایران و آفریقا ارائه شد که عرصه های مختلف رو در بر میگیره، از توسعه زیرساخت ها گرفته تا بازاریابی و دیپلماسی بازرگانی. ولی ایران برای محکم کردن جای پای خودش در آفریقا در درجه اول باید مسائل خودش رو هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی با جهان حل بکنه و به خصوص به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خواوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های جوان، ایران، همدلی، اعتماد و رسالت.
روزنامه جوان امروز در تیتری که خودش نوشته که ترمز شتاب زدگی در اجرای برجام کشیده شد و از قول علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشته که با یک اخطار جلوی جمع‌آوری سانتریفیوژها رو گرفتیم. یک گزارش هم روزنامه داره درباره دادگاه بابک زنجانی و اظهارات این متهم به فساد مالی و فساد نفتی رو لاف 22 میلیارد یورویی توصیف کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به مرتضی سرهنگی که در حوزه ادبیات جنگ در ایران فعالیت کردیم و مراسم تحلیل از او. اما روزنامه ایران در تیتر یک خودش خبر داده که معاون اول آقای حسن روحانی آقای اسحاق جهانگیری از ابلاغ توصیه های رهبر جمهوری اسلامی درباره اقتصاد مقاومتی به ارکان دولت خبر داده. عکسی که این روزنامه آقای محمد باقر نوبخت نشون میده، سخنگوی دولت که در نمایشگاه مطبوعات به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ داده و از جمله گفته که رئیس جمهوری مدافع حقوق قومیت ها هست. روزنامه همدلی عکسی که خودش به محمد رضا عارف اختصاص داده، چهره اصلاح طلبی که این روزها از او به عنوان سرلیست احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده یاد میشه. آقای محمد رضا عارف در گفتگو با روزنامه همدلی گفته رقابت جدی است و اکثریت مجلس آینده با اصولگرایان خواهد بود. یه گزارش همین روزنامه داره درباره وضعیت بازار ارز و نوسان مکرر قیمت ارز به ویژه دلار. روزنامه اعتماد عکسیه که خودش به اختصاص داده به سه طرح درباره حضور روز گذشته علی مطهری در دادگاه کسانی که به ایشون حمله کرده بودن در شیراز و همچنین سخنرانی ایشون در دانشگاه شیراز. و در تیتر یک هم گزارشی داره درباره نمایشگاه مطبوعات. روزنامه رسالت در تیتر یک خودش از قول وزیر اطلاعات نوشته که 20 نفر متهم به عملیات تروریستی در مرزهای ایران بازداشت شدن. عکسیه که این روزنامه هم آقای حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هست که به نوشته روزنامه رسالت گفته برای ما پذیرفتنی نیست که کنار افسر پلیس شهروندان کشف حجاب کنند.
روزنامه ابرار نوشته دبیر شورای عالی امنیت ملی از پاسخگویی به سوالی درباره حصرها خودداری کرده. جزئیات بیشتر چی است آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه ابرار در این گزارش اشاره کرده که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات در یک نشست خبری شرکت کرده و هنگامی که برخی از خبرنگاران از او درباره رفع حصر و زمان احتمالی رفع حصر در دولت آقای روحانی پرسیدن، آقای شمخانی حاضر به پاسخگویی نشده و گفته که من اگر بخوام پاسخ بدم با توجه به سن و پاسخهای به سوالاتی که پیشتر دادم ممکن هست قاطی کنم، اجازه بدید بخورم و از پاسخ دادن به این سوال خودداری کنم.
روزنامه بهار گزارشی داره درباره اعتراض‌های شهروندان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی.
ولی روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که شماری از شهروندان شهرهای آذری زبان روز دوشنبه در اعتراض به برنامه‌ای که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده بود به نام فیتیله دست به تجمع و اعتراض زدن. این برنامه رو توهین‌آمیز تعبیر کرده بودن و خواستار پاسخگویی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این زمینه شده بودن. حالا روزنامه بهار نوشته که فرمانده نیروی انتظامی کل کشور آقای حسین اشتری گفته که ماموران نیروی انتظامی سعی کردن که با این تجمعات در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و چند شهر و زنجان برخورد نکنن، بلکه به گفته ایشون با سعه صدر با معترضان مواجه بشن. البته روزنامه بهار نوشته که فرماندار تبریز گفته که برخوردهایی هم صورت گرفت.
محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه شرق درباره تهدیدهایی که علیه او انجام شده صحبت کرده. چه جزئیاتی در این زمینه دارید شما؟
روزنامه شرق در گفتگویی که از آقای محمد جواد ظریف منتشر کرده اشاره کرده که آقای ظریف در پاسخ به این پرسش که چه تهدیدهایی در داخل کشور بعد از برجام یا در جریان مذاکرات متوجه ایشون و تیم مذاکره کننده هسته‌ای شده، گفته که ما تهدید شدیم و در این هیچ تردیدی وجود نداره، اما تهدید به ترور نشدیم و بعید میدانم که به گفته آقای ظریف گفته که بعید میدونم که کسانی که با ما مخالف هستند در ایران دست به کار ترور یا اقدام خشونتباری مثل ترور بزنم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
در پیوند با مطلبی که بر روی وبسایت رادیو فردا درباره سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی پیرامون توقف جمع‌آوری سانتریفیوژها رسیده، شماری از مخاطبان موافق حرف‌های ایشون هستند و شماری هم مخالف. در حقیقت شماری مخالف کاهش شمار سانتریفیوژها هستند و شمار دیگری موافق کاهش سانتریفیوژ مخالفا و موافقا. به هر حال در این ساعت با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبح همگی بخیر. مهمترین خبر ورزشی جهان دیروز اختصاص داشت به قضیه دوپینگ در روسیه و دخالت گسترده مسئولین ورزشی این کشور، همچنین پلیس امنیتی روسیه برای پنهانکاری دوپینگ ورزشکاران روسی در رشته دو و میدانی از المپیک زمستانی سوچی گرفته تا خصوصا رشته دو و میدانی. این اتهامات مطرح بحث تعلیق دو و میدانی این کشور و ممانعت از حضور اونها در رقابت‌های المپیک مطرح شده. قضیه از این قراره که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ آزمایشگاه‌هایی داره در چند کشور جهان از جمله در مسکو که این آزمایشگاه مسکو نتایج رو به صورت واقعی اعلام نمی‌کرده، دوپینگ‌ها رو پنهان می‌کرده و پلیس امنیتی روسیه هم به صورت مداوم در تعامل بوده با رئیس آزمایشگاه که اسامی چند ورزشکار شاخص روسیه هم اعلام شده که از روسیه خواسته شده به سرعت در این زمینه از خودش دفاع کنه و خطر تعلیق در کنار بی‌اعتباری که برای این رشته ورزشی پدید میاد به عنوان یک رشته پرطرفدار، حرفه‌ای و پولساز در سطح جهان. به حال بعد از ماجراهای فیفا و فساد مالی که اونجا اتفاق افتاد بود، حالا فساد دیگری در ورزش جهان این بار در رشته دو و میدانی خبرساز شده. اما رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در رده‌های سنی پایه قراره در اندونزی برگزار بشه. جالب، کاروان ورزش ایران با 40 ورزشکار به این مسابقات میره. تعداد همراه‌ها بیشتره، 41 همراه، که در نوع خودش میشه گفت که کم نظیره در دنیای ورزش. مثلا در رشته کاتا 12 ورزشکار میرن و 11 مربی. اینکه یک رشته‌ای و یک فدراسیونی مدام از مشکلات مالی گلگی کنه و اون وقت چنین هزینه ای رو بکنه برای اعزام به رقابت‌های جهانی، خب این کاملا در تضاد هست، خصوصا که حتی اگر فدراسیون مورد نظر مشکل مالی هم نداشته باشه، مثل بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی مثلا در اروپا ممکنه مشکل مالی هم نداشته باشن، اما دلیلی نداره که بخوان این تعداد همراه به اسم مربی و مسئول با تیم بفرستن. حالا در گزارش که روزنامه ایران ورزشی منتشر کرده تأکید کرده که تعداد همراه‌ها بیشتره، این فقط آمار رسمیه و بسیاری تحت عنوان مسئول و نماینده وزارت ورزش و غیره قرار راهی اندونزی بشن تحت عنوان رقابت‌های کاراته. و خبر آخر درباره نامه‌نگاری عجیب وزارت ورزش ایران با شورای المپیک آسیا است که نامه‌ای رو ارسال کردن به این شورا مبنی بر اینکه ما تنها نهاد ورزشی تصمیم گیرنده در ایران هستیم، لطفاً صورت جلسه و برنامه های شورای اجرایی کمیته المپیک آسیا رو برامون بفرستید. شورای المپیک آسیا هم جواب بسیار صریحی رو ارسال کرده که ما فقط اعضای شورای المپیک رو به رسمیت میشناسیم، شما هم اگر سوالی دارید با کمیته المپیک کشور خودتون تماس بگیرید. این موضوع هم بازتاب داشت در رسانه‌های ورزشی ایران با توجه به اینکه به هیچ وجه این مسئله شوخی بردار نیست. خود کویتی‌ها الان تعلیق شدن، با وجودی که رئیس شورای المپیک آسیا کویتیه اما ورزش کویت تعلیق شده و چنین نامه‌نگاری‌هایی میتونه به عنوان دخالت دولت در ورزش تلقی بشه و قاعدتاً میتونه حتی خطر تعلیق رو هم در پی داشته باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
7:30 بامداد بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. باراک اوباما در نامه روز سه‌شنبه‌اش به کنگره آمریکا نوشته است که روابط تهران و واشنگتن هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت موضوع تضییع حقوق مطبوعات را دنبال میکند. محمد باقر نوبخت با اشاره به واکنش رئیس قوه قضاییه به سخنان حسن روحانی این دوران را دوران خوب همکاری قوا دانست، اما تاکید کرد که به این معنا نیست که در همه عرصه ها قوا یکسان فکر کنند. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آنچه آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرده بود که رانندگان خودروهایی که کشف حجاب کنند 100,000 تومان جریمه می شوند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که ارتش و متحدان بشار اسد موفق شدند پس از نزدیک به 2 سال یک پایگاه هوایی در حلب را از محاصره گروه موسوم به حکومت اسلامی درآورده و خدمه نظامی داخل آن را آزاد کنند. عربستان سعودی پیشنویس قطعنامه‌ای را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده که در آن آنچه دخالت ایران و روسیه در اوضاع سوریه خوانده شده محکوم شده است. نمایندگان ایران و سوریه به این پیشنویس اعتراض کردند. اسرائیل روز سه‌شنبه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اعتراض کرد. وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل با نکوهش تصمیم روسیه مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب می شود. و شهردار منطقه 12 تهران با تکذیب به خبر حمله مأموران به کارتون خواب‌های پارک هرندی و آتش زدن چادرهای آنها اهالی محل را مسئول این حمله معرفی کرد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر همونطوری که قبلا به عرضتون رسوندیم گفتگویی خواهیم داشت که ساعتی پیش ضبط شده با جلیل روشندل از طریق اسکایپ درباره اقدامات تازه روسیه و طرح جدیدی برای تغییر قانون اساسی سوریه در جهت پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. با فرج سرکوهی هم گفتگویی داریم برای نگاهی به دو نمایشنامه که در تهران به روی صحنه رفته و بردیا افشین هم که از جهان موسیقی خواهد گفت. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. 2048 799 599 800 و 860. روزی نیست که جنگ داخلی سوریه مورد توجه رسانه‌ها و محافل دیپلماتیک قرار نگیره. به زودی بار دیگه نمایندگان 17 کشور جهان در وین جمع میشند تا در این مورد بحث و گفتگو کنند. تاریخ و دستور کار نشست هنوز مشخص نیست، اما در آخرین ساعات دیروز رویترز از طرح روسیه برای اصلاح قانون اساسی سوریه خبر داد. با توجه به تحولات اخیر پیش بینی میشه که روس‌ها دستور کار جدیدی رو مطرح کنند. در این میان نشانه‌هایی از تیره‌تر شدن روابط ایران و عربستان سعودی مشاهده میشه که ممکنه بر فضای مذاکرات بعدی در وین تأثیر بگذاره. در این زمین است که امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه.
آقای روشندل، در آستانه این نشست چه تحول خاصی در هدفهای کلی و یا استراتژی روس‌ها در سوریه رخ داده؟
تحول خاصی هستش که قبل از اینکه روس‌ها اصلا این طرح راجبش صحبت بکنن، که البته فقط رویترز یک سندی رو بهش اشاره کرده و روس‌ها رسما اعلام نکردن هنوز، آلمانی‌ها معتقد بودن که بایستی فضا رو تلطیف بکنن و از طریق همکاری بیشتر این جلسات صورت بگیره، و وقتی رویترز این خبر رو مطرح کرد، این مسئله رو بیشتر تایید میکنه که چجور بعد از بمباران‌های اخیر، وقتی که هواپیمای مسافری روسا در مصر به اصطلاح منفجر شد، روس‌ها متوجه شدن که بایستی در استراتژیشون یک تغییر ایجاد بکنن و نمیخواستن بیشتر از اون دنبال اون مسیر رو طی بکنن، و حالا میبینیم که یک طوری هم عجولانه در واقع این طرح رو مطرح کردن. این طرح خیلی شبیه این استش که شما مهمان‌ها رو هنوز دعوت نکردید ولی بشقابای غذاتون رو پر کردید و گذاشتید روی میز.
در این صورت مبنای محاسبات روس‌ها در طرح اصلاح قانون اساسی سوریه چیه؟ یعنی میشه گفت که این طرح حاصل یا پیامد بمباران هاست؟
دقیقا حاصل بمباران ها که حتما هست، تمام ناظرین بین‌المللی منتظر این تغییر استراتژی بودن، ولی طرح به نظر میاد که میخواد از مخالفین بشار اسد دعوت بکنه، که تا به حال چندین بار گفتن قرار اونها رو به مسکو دعوت بکنن ولی نکردن. حالا میخوان به مدت 18 ماه مخالفین بشینن با دولت سوریه روی یک سلسله به اصطلاح ملاقات ها و قانون اساسی سوریه رو اصلاح بکنن، و در طول این مدت حکومت سوریه در رأس کار باشه. نزدیکای آخر این قضیه وقتی به کلیات توافقی رسیدن، اون وقت انتخاباتی رو برگزار بکنن که هنوز معلوم نیست که بشار اسد باز نامزد اون انتخابات خواهد شد یا نه، و همینطور انتخابات پارلمانی باید انجام بشه. بنابراین ما داریم صحبت مخالفین رو میکنیم که حاضرن با بشار اسد رو یک میز بشینن.
خب تا اینجا مربوط میشه به روسیه و سوریه و مخالفان بشار اسد، ولی اون چه که مهم هست روابط ایران و عربستان. ظاهراً روابط این دو کشور پس از آخرین دور مذاکرات وین به هیچ وجه بهتر نشده. آیا این روابط پرتنش میتونه بر فضای اجلاس آینده وین تأثیر منفی بگذاره؟
ببینید، این روابط به خاطر دو سه تا مورد شدیدتر شده، یعنی ابهامش و پیچیدگیش. یکی این که جنازه سفیر سابق ایران در لبنان هنوز پیدا نشده و وزارت خارجه فشار میاره و میگه عرب سعودی در واقع همکاری نمی کنن با این قضیه، و دوم این که اخیراً چند نفر رو به جرم قاچاق اعدام کردن، چند نفر ایرانی رو، که در واقع در عرف دیپلماتیک کم سابقه هستش، و ایرانی‌ها امیدوار بودن که بتونن روی اون سه نفر معاملاتی انجام بدن به جلوی اون رو بگیرن. بنابراین هر دوتا اینا فضا رو تیره تر کرده. از طرف دیگه علل اصول ایرانی‌ها بایستی با این طرح موافقت بکنن، چون طرح سیاسی است و عربستان سعودی همیشه خواهان رفتن بشار بوده. بنابراین این احتمال وجود داره که دست کم در روز اول یا بخشی از روز اول دوباره درگیری‌های شدیدی بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در پیش بیاد، و تازه معلوم نیست ایران در چه سطحی در این نشست شرکت بکنه، برای اینکه همزمان میشه با مسافرت رئیس جمهور ایران به پاریس.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم که مطالبی از میان مطبوعات استانها برامون انتخاب کرده. آقای رفیزاده، نخست روز صفحات اول روزنامه‌های خراسان رضوی، اصفهان زیبا و کرمان امروز رو مرور می‌کنید.
بله، روزنامه خراسان رضوی امروز در تیتر یک خودش از قول رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خبر داده که اخطار نهایی از سوی دادگستری به شرکت پدیده شاندیز ابلاغ شده. ایشون گفته که در صورتی که این شرکت نتونه به تعهدات خودش نسبت به سپرده گذاران عمل کنه، در آینده نزدیک ممکن هست که با برخورد شدید قضایی مواجه بشه. روزنامه اصفهان زیبا امروز در تیتر یک خودش گزارش میدانی داره که در این گزارش با شهروندان اصفهانی درباره جاری شدن دوباره آب در زایندرود و نقش زایندرود در زندگی شهروندان اصفهانی گفتگو شده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره طرح دولت که وام‌هایی است که قرار است بازار رو تحریک بکنه و رکود اقتصادی رو رفع کنه. این گزارش هم میدانی و مربوط به شهروندان اصفهانی است. روزنامه کرمان امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره نمایشگاه کتاب کرمان که در 10 کیلومتری شهر محل اون تعیین شده و انتقادهای چهره‌های مختلف فرهنگی استان کرمان رو در این زمینه بازتاب داره.
روزنامه عصر مردم گزارشی داره از آب گرفتگی گسترده در شیراز بر اثر بارندگی.
ولی روزنامه عصر مردم امروز هم در صفحه یک خودش و هم در صفحات میانی عکسایی منتشر کرده از آب گرفتگی گسترده در خیابانها و پلها و زیرگذرهای شهر شیراز بر اثر بارندگی و این پرسش رو از قول آقای ذوالانوار که نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی هست مطرح کرده که چرا باید با چند میلیمتر بارندگی شهر شیراز با انواع مصیبت ها از جمله آب گرفتگی مواجه بشه. یک گزارش دیگر هم در این زمینه داره که در این گزارش اشاره کرده که بسیاری از امور شهری شیراز درست انجام نشده و به همین دلیل با یک بارندگی کوچک این شهر در نقاط بسیاری دچار آب گرفتگی شده.
خب بریم به سراغ اصفهان امروز که درباره تلاش مردمی جهت حفظ از تالاب گاوخونی خبر داده.
بله، روزنامه اصفهان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تلاش‌های مردمی برای حفاظت از تالاب گاوخونی. اشاره کرده به این که بعد از اون که مسئولان خیلی به فکر تالاب گاوخونی نبودن، شماری از شهروندان و علاقمندان به محیط زیست در اصفهان خودشون سعی می‌کنند که با کشاورزان صحبت کنند در زمینه آبرسانی به تالاب گاوخونی و همچنین حفاظت از پرندگان و انواع گیاهی و جانوری موجود در این تالاب. از جمله کسانی که در این فعالیت نقش دارن به نوشته روزنامه اصفهان امروز، حمید بخشی، رضا خلیلی و حسین میرحمدی هستن، سه شهروندی که داوطلبانه این کار رو انجام میدن.
خرید و فروش نوزاد در مشهد عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه شهرآرا.
روزنامه شهرآرا گزارش داده که یک زوج جوان که بچه دار نمی شدن بعد از خرید یک نوزاد در مشهد سعی کردن که اون رو در ثبت احوال کاشمر برای شناسنامه بگیرن، اما به دلیل کنجکاوی مسئول ثبت احوال این ماجرا لو رفته و حالا مقام های نیروی انتظامی در کاشمر و مشهد پیگیر این پرونده هستن که این نوزاد به چه مبلغی و چگونه توسط این زوج در مشهد خریداری شد.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره اینکه آبادان بعد از 26 سال همچنان جنگ زده است. در این گزارش به چه مشکلاتی در آبادان اشاره شده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که بعد از جنگ در جریان بازسازی مناطق جنگی عملیات بازسازی آبادان درست انجام نشد و پس از اون همین شهر با مشکلات متعددی مثل فرسوده بودن سیستم دفع فاضلاب شهری، خطوط مخابراتی، سیستم بررسانی و همچنین به نوشته این روزنامه از بین رفتن تصفیه‌خانه های شهر مواجه شده که آلودگی آب از مشکلات مردم آبادان هست و در این حال نوشته که به این مسائل باید آمار تکان دهنده ترک تحصیل دانش آموزان ناشی از بیکاری و فقر رو هم افزود.
روزنامه دریا از دریاخواری در سواحل چابهار خبر داده.
روزنامه دریا از قول دبیر کمیته ساماندهی سواحل و بنادر سیستان و بلوچستان خبر داده که دست کم دو مورد در طی یک سال گذشته دریاخواری در سواحل چابهار کشف شده. ایشون گفته که برخی از افراد سودجو بخشی از دریا رو خوش کردن و تصاحب کردن زمین‌هاش رو. البته ایشون گفته که این پرونده در جریان هست و بعد از تشکیل این کمیته ساماندهی سواحل به گفته ایشون دیگه پرونده‌ای در این شهر وجود نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز چهارشنبه هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و به همه صبح بخیر.
اجرای نمایش به سلامتی جاده اثر هارولد پینتر، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 2005 آغاز شد. آقای سرکوهی، درباره این نمایش، داستانش و درون مایه‌هاش برای ما بگید.
نمایش رو مهدی سکاک کارگردانی کرده و در خانه نمایش دا به صحنه رفته. هارولد پینتر این نمایش در سال 1984 نوشت، وقتی که به اتفاق همراه با آرتور میلر، نویسنده بزرگ آمریکایی، با هم رفتن ترکیه تا تحقیق بکنن درباره پلیس ترکیه که نویسندگان رو در اون زمان شکنجه داده بود. و بنابراین بسیاری از فضاهایی که در این نمایش هست برگرفته از مستند شکنجه هایی است که اعمال میکنن معمولا. حالا این نمایش یک به عنوان پیک آخر ترجمه شده، چاپ هم شده به صورت کتاب به فارسی، اما این بسیار سانسور به اصطلاح در واقع این نمایش رو ناقص کرده، بسیار از قسمت‌هاش حذف کرده. کار خوبی که کارگردان این نمایش کرده این هستش که این متن سانسور شده رو کنار گذاشته و یک ترجمه رو که فرید عباسی ترجمه کرده بدون سانسور و البته چاپ نشده، در اینترنت اما موجود هست، او رو مبنا قرار داده و متن سانسور نشده رو به صحنه برده، که این بسیار کار خوبی است به خصوص در ایران که رسم بر سانسور هست. به هر حال نمایش به سلامتی جاده، ما یک نظام استبدادی رو میبینیم که به مثل همه نظام‌های استبدادی به سرکوب فیزیکی و روانی متوسل میشه و اتاق بازجویی، جایی که شکنجه میدن، ما میدونیم که تمثیل برهنه و گویای جامعه استبدادی است. یعنی اگه جامعه استبدادی بخوایم تشریح بکنیم، بهترین جا همون اتاق بازجویی است. یک خانواده 3 نفره هستند، یک مرد، زن و پسر 7 ساله اونها، که حالا در این اتاق بازجویی گرفتار آمدن و یک بازجویی ما داریم که اونها رو بازجویی میکنه، هم فیزیکی هم روانی و به خصوص با گفته‌های خودش. بعضی جملاتی که به این نویسنده نوشته در این نمایشنامه خیلی شبیه هست به جملاتی که بازجوهای ما ایرانی هم میگن، مثلا من قدرت مطلق هستم، هر کاری میتونم بکنم، یا من خدا از طریق من سخن میگه، یا خدا مثلا من زبان خدا هستم. به هر حال در جریان شکنجه کودک کشته میشه، زن تجاوز میشه، مرد رو خورد شده آزاد میکنن. طنز سیاه هارولد پینتر در این نمایشنامه غوغا میکنه. منتقدین معتقدن که این نمایش یکی از به اصطلاح نمونه های قدرت این نویسنده هست در دیالوگ نویسی، گفتگو نویسی، برای که بیشتر اون بازجو هست که مونولوگ تک صدا مثلا صحبت میکنه و اون به اونایی که شکنجه میشن بیشتر سکوت میکنن، اما این از ریتم خوب نمایش کاسته نمیشه. نمایش کلش 5-6 صفحه بیشتر نیست و برای همینم اون سکوت ها هستش که مهم هست. در اجرا هم کارگردان کار خوبی که کرده، فضا رو به شکل یک راهرو در آورده، دو طرفش تماشاچی ها میشینن و اون فضای سردی اتاق بازجویی رو به خوبی منعکس کرد.
نمایش دیگری که دربارش صحبت میکنید نمایشی است به نام پیکر زن همچون میدان نبرد، نوشته متئی ویسنیک، نویسنده فرانسوی رومانی الاصل.
بله، خب میدونیم که او از رومانی به اصطلاح در دوران استبداد کمونیستی پناه برد به فرانسه و فرانسه مینویسه، به زبان فرانسوی مینویسه. این نمایش یکی از کارهای مشهور او هستش، اما حالا اسم در موقع اجرا گفتن که یک در جنگ بوسنی هم به اسم نمایشنامه اضافه کردن. کارگردانش از پانتا آمیر فصیحی و برعکس اون کارگردان اول که حاضر نشده یک متن ناقص و سانسور شده رو به صحنه ببره، خود اینا گفتن که این نمایش رو در واقع بخشای مهمش رو حذف کردن تا با شرایط مجوز گرفتن منطبقش کنن. نمایش در باغ موزه قصر به صحنه رفته و داستان یک زنی است که بهش تجاوز شده در جنگ و یک زنی که به اصطلاح کارمند سازمان ملل میخواد به او کمک کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
شماری پیامک به دستمون رسیده ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده که خطوط خیلی تو در توی کلمات با هم قاطی شده و واقعا تشخیصش خیلی مشکله، ولی یکیشون هست که تا حدودی تونستم بخونم، نوشته شده حکومتی که با خدعه و نیرنگ و حیله و مکر با ملت خودش برخورد میکند، حالا چگونه میتوان از صداقتش با جامعه جهانی صحبت کرد. به هر حال سپاسگزاریم از همراهیتون، امیدواری فردا پیامک ها به طور واضحتری به دستمون برسه. فعلا با بردیا افشین سری بزنیم به جهان موسیقی.
روزهایی که در تقویم خورشیدی همزمان با دو ماه محرم و صفر از تقویم قمری اسلامی، معمولاً روزهای پر هیاهو در عرصه موسیقی در ایران نیستند. روزهای طولانی که به شکل سنتی کمتر در اونها خبری است از رویدادهای مهم موسیقایی یا انتشار آثاری تازه و یا اجراهایی زنده. اما در همین روزها خیلی از هنرمندان وعده میدند از آثاری که قراره به زودی منتشر کنند و اجراهایی که قراره به زودی اونها رو برگزار کنند. من امروز نگاهی میکنم به چند تا از این وعده ها که مطمئنن برای طرفداران موسیقی میتونه امیدوار کننده باشه، اونها رو امیدوار کنه به روزهای آینده و روزهایی که عرصه موسیقی در ایران پویاتر از روزهای مصادف با ماهای محرم و صفره. رسانه‌ها خبر دادن علیرضا عصار، هنرمند پر آوازه، وعده داده که با پایان یافتن ماه‌های محرم و صفر غیبت طولانیش رو جبران می‌کنه و به عرصه موسیقی باز خواهد گشت. علیرضا عصار خواننده، آهنگساز و نوازنده است که زمستون امسال 46 ساله میشه. او از انتهای دهه 70 خورشیدی با انتشار اولین آلبومش به اسم کوچه عاشقانه نام خودش رو مطرح کرده بود، اما از انتشار آخرین آلبومش، آلبومی به اسم محتسب، 4 سال میگذره و در این مدت از او چندان خبری نبوده. با این حال علیرضا عصار نه تنها بعد از انتشار آلبومی تازه رو داده که گفته قرار تور کنسرت های سراسریش رو در شهرهای مختلف ایران برگزار کنه. علیرضا عصار گفته به زودی جزئیات بیشتری رو درباره بازگشتش اعلام میکنه.
گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب، گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست، گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان، گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست، گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم، گفت پوسیده جز نقشی زبود و تار نیست، گفت آگه نیستی کس سر در افتادت کلا، گفت در سر اقوایت بی کلاهی آر نیست، گفت می بسیار خوردی این چون این بی خود شدی، گفت ای بیهوده تو حرف کم و بسیار نیست، گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار اینجا کسی هوشیار نیست.
پایان ماه‌های محرم و صفر، آثاری کهنه اما کمتر شنیده شده با آواز غلام حسین بنان به بازار خواهد اومد. این خبر رو مؤسسه فرهنگی هنری ماهور اعلام کرده که ناشر این آثار خواهد بود. آثاری که قراره در 5 حلقه جداگانه به بازار بیاد و آثاری هن که قبل از انقلاب سال 1357 به شکلی پراکنده و نامنظم منتشر شده بودند، جوری که کمتر به گوش مخاطبان رسیده و در کمتر بایگانی موجوده و حالا نشر ماهور اونها رو به کمک همسر آقای بنان گردآوری کرده و قراره اونها رو منتشر کنه. آثاری که عمدتاً ساخته هایی است از بزرگان موسیقی ایرانی، از کسانی چون روح‌الله خالقی، علی نبی وزیری، اکبر محسنی و بسیاری دیگه. غلام حسین بنان خواننده بود و از مطرح ترین های تاریخ موسیقی معاصر ایرانی که امسال همزمان با 30 سال مرگ او.
مستانه بزن چون گل به چمن لبخند فریبا، با رقص برو خوش کن دل من ای دختر صحرا. افتاد چون گام هد بر خرمن گندم، زوغه شبدت زون زین توشه مردم، بونگه به طرف خیزی ای دختر صحرا.
مدتیست حجت اشرف‌زاده با اجرای آواز قطعه ماه و ماهی نامش رو بر سر زبون ها انداخته، قطعه‌ای که بسیار مورد استقبال قرار گرفته. قطعه آغازین آلبومی به همین اسم ماه و ماهی که به شکلی غیر منتظره در جمع پرفروشترین آثار بازار موسیقی در ایران در سال جاری خورشیدی بوده. حالا حجت اشرف‌زاده هم وعده داده که پس از ماه‌های محرم و صفر به روی صحنه میره و اولین کنسرت رسمیش رو برگزار میکنه که اجرای خواهد بود از قطعات همین آلبوم ماه و ماهی، آلبومی که در فضای پاپ کلاسیک ایرانی است، متأثر از فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی، اثری که در ساخت قطعاتش حجت اشرف‌زاده با آرش بیات و امیر بیات همکاری کرده. این رو هم اضافه کنم آلبوم ماه و ماهی به علت استقبال فراوان مخاطبان قراره که بازنشر شه.
ای باد سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، خوشنار که آرامش ما
گروه کامکارها در اجرایی تازه در تهران پس از ماه‌های محرم و صفر قراره ساخته‌های تازه خودش رو به روی صحنه ببره. این خبر رو چندی پیش ارسلان کامکار، آهنگساز و نوازنده خوشنام، از اعضای گروه کامکارها علنی کرده بود و توضیح داده بود که اعضای گروه برای این اجرا این روزها سخت در حال تمرینند. شاید کمتر کسیه که ندونه گروه کامکارها گروهی برجسته و قدیمی متشکل از اعضای هنرمند خانواده کامکار، گروهی که موسیقیش عمدتاً ریشه داره در موسیقی نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان کرد و همینطور موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، گروهی پرطرفدار که خالق آثار برجسته بسیاری بوده طی دهه ها.
هیرو
ممنون داشتی به موسیقی گوش بکردیم. به هر حال صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.